داد. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در سال 2021 میلادی آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع قرار داده و بعداً دروازه های پانتون ها و اینستیتوت های طبی را برای دختران و زنان بستند. هرچند سازمان ملل متحد، نهادهای همکاران و کشورهای مختلف جهان همواره خواست باز شدن دروازه های آموزشی برای دختران افغان را مطرح کردند، اما حکومت طالبان تا هنوز با بازگشایی مکاتب و پانتونها اقدام نکرده است. پیش از این سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو گفته بود که 1.4 میلیون دختر در افغانستان از آموزش محرومند و اگر این ممنوعیت تا سال 2030 ادامه یابد بیش از 4 میلیون دختر از آموزش باز خواهند ماند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که حملات اخیر روسیه بر زیربناهای خط آهن در اوکراین باعث زخمی شدن حداقل 5 تن شده و بر اساس گزارش ها نیروهای اوکراینی نیز با حملات طیارات بی پیلوت بر داخل روسیه حمله کردند. مقامات روسیه ادعا کردند که در یک حمله طیاره بی پیلوت اوکراینی در منطقه بلگراد یک مرد کشته و برادرش به شدت زخمی شده. رادیو آزادی در 24 ساعت گذشته حملات روسیه بر زیربناهای خط آهن در اوکراین ادامه داشت که باعث زخمی شدن حداقل 5 تن در منطقه مرکزی پولتاف شده و بر اساس گزارش ها نیروهای اوکراینی نیز با حملات طیارات بی پیلوت بر داخل قلمرو روسیه حمله کردند. ولادیمیر کوهوت والی منطقه پولتاف روز پنجشنبه در شبکه تلگرام نوشته که یک حمله بزرگ روسیه بر شهرک میرهوت در پولتاف باعث آتش سوزی شد که بعداً توسط خدمات عاجل مهار شده. با گفته کوهوت در این رویداد یک تن زخمی شده است. اداره خط آهن دولتی اوکراین نیز گفته که حملات شبانه روسیه برقی ایستگاه‌های منطقه را به طور موقت قطع کرد و باعث تأخیر در قطارهای مسافربری شد. حملات روسیه بر پولتاف یک روز بعد از حمله بزرگ دیگر نیروهای روسی بالای زیربناهای خط آهن اوکراین صورت گرفته که به ویژه در مراکز مرکزی خارکیف و دونسک خدمات خط آهن را مختل کرده بود. اولکس کولبا وزیر توسعه ارضی اوکراین روسیه را متهم کرده که در تلاش برای افزایش فشار بر جمعیت و اقتصاد این کشور عمدن خطوط لوجستیک و زیربناهای ملکی اوکراین را هدف قرار داده است. از حملات روسیه در مناطق کیف و چرنهیف نیز گزارش داده شده. ویچسلاف چاوز مسئول نظامی محلی گفته که در منطقه نیجین چرنهیف یک کارمند اداره نجات کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. چاوز گفته که روسیه با طیارات بی پیلوت نوع شاهد و گران بر یکی از واحدهای خدمات اضطراری دولتی حمله کرده. نیروی هوایی اوکراین گفته که در مجموع 48 از جمله 75 طیاره بی پیلوت پرتاب شده توسط روسیه را سرنگون کرده و از 26 حمله توسط طیارات بی پیلوت در 6 منطقه اوکراین گزارش داده شده است. روسیه نیز از یک حمله بزرگ طیارات بی پیلوت اوکراینی بر منطقه ولگاگراد گزارش داده است. آندری بوچاروف والی منطقه گفته که سقوط پارچه های طیارات بی پیلوت کلکین ها را از بین برده و به سقف های دو خانه مسکونی شخصی آسیب رسانیده است. چنل تلگرام شات از قول شاهدان عینی گزارش داده که از شنیدن یک سلسله از انفجارات در بخش جنوبی شهر ولگاگراد خبر دادند. بعدن نیروهای خاص اوکراین گفتند که آنها بر تصفیه خانه نفت ولگاگراد حمله نموده و این تأسیسات را مجبور به توقف عملیات کردند. مقامات روسی همچنان ادعا کردند که در یک حمله طیارات بی پیلوت اوکراینی در شهر شیکینیو در منطقه بلگراد در روسیه یک مرد کشته و برادر او به شدت زخمی شدند. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین که در 24 فوریه سال 2022 میلادی آغاز شد هنوز هم ادامه دارد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از آگاهان علوم اسلامی میگویند که ممنوعیت خدمات اینترنتی فایبر نوری از سوی حکومت طالبان به نام جلوگیری از منکرات در هیچ اصل شرعی جایگاه ندارد. آنها تأکید کردند که زیان قطع اینترنت فایبر نوری در افغانستان بیشتر از سود آن است، زیرا به گفته آنها دسترسی به اطلاعات و معلومات اسلامی، انجام تحقیقات علمی و بسیاری از بخش‌های مهم دیگر زندگی مردم را مختل می‌کند و حتی جامعه را به سوی فلج شدن سوق می‌دهد. حکومت طالبان اخیراً به دستور ملا هبت الله آخوندزاده رهبر آنها خدمات اینترنتی فایبر نوری را در شماری از ولایات افغانستان متوقف کرده است. منابع آگاه در حکومت طالبان به رادیو آزادی گفتند که این تصمیم قرار است که در همه ولایات افغانستان از جمله شهر کابل تطبیق شود. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
در واکنش به اقدام حکومت طالبان مبنی بر قطع خدمات اینترنتی فایبر نوری در شماره از ولایت‌های افغانستان، شماره از دانشمندان علوم اسلامی کشور میگویند که این اقدام هیچ گونه اصل شرعی ندارد. آنان تاکید میکنند که این کار نه تنها دسترسی به معلومات اسلامی و پژوهش‌های علمی را مختل میکند، بلکه بسیار بخش‌های مهم دیگر در افغانستان را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. طالبان دلیل این اقدام خود را جلوگیری از منکرات گفتند، آنچه جزئیات بیشتری در مورد آن نمیدهند. فضل‌الهادی وزین عضو اتحادیه جهانی علمای اسلام و استاد پیشین پوهنتون روز چهارشنبه 7 سپتامبر در گفتگو با رادیو آزادی در مورد این تصمیم طالبان گفت:
مسئول ساختن اینترنت اساس بنیاد شرعی هم ندارد و مخالف مصالح ملی، مخالف ضرورت‌های عقلی و نیازهای جامعه افغانستان است و کشور را از خیر بزرگ محروم می‌سازد و همچنان از نظر اسلام هیچ توجیه ندارد. یعنی قلم هم می‌تواند از قلم سوء استفاده صورت بگیرد، لیکن آیا عقل را می‌پذیرد؟ دین می‌پذیرد که شما قلم را ممنوع کنید، قلم را بشکنید مثلا؟ و این اقدام دیگر یک فاجعه دیگر است که برای افغانستان بار می‌آید.
و همچنان می‌افزاید که برخی برنامه‌های مشخص ممکن است از دید اخلاقی مناسب نباشند، اما برای فیلتر و جلوگیری از آنها راهکارهای جداگانه وجود دارد. با گفته او، قطع کلی شبکه اینترنت راه حل نیست. برخی مقام‌های طالبان به رادیو آزادی گفتند که رهبر آنان این دستور را به هدف جلوگیری از منکرات صادر کرده است، اما قاضی اسدالله زکی، یکی دیگر از دانشمندان علوم اسلامی و رئیس پیشین محکمه استیناف ولایت پکتیا، در گفتگو با رادیو آزادی اظهار داشت:
قاعده سد ذرائع در جای معتبر است که اول ضرر حرام غالب و قریب الوقوع باشد، دوم از بین بردن وسیله مصالح بزرگتر را نابود نسازد. در مسئله قطع اینترنت فایبر نوری این شرایط محقق نیست، بلکه قطع آن موجب فساد و مشقت و تکلیف بزرگتر می شود.
زبیح الله ابراهیمی، یکی دیگر از دانشمندان علوم اسلامی و رئیس پیشین محکمه استیناف در شماری از ولایت ها نیز می گوید که در قطع کردن اینترنت فایبر نوری زیان آن بیشتر از سودش است، زیرا به گفته او نه تنها دسترسی به معلومات و مطالعات دینی آسیب می بیند، بلکه بسیار بخش های مهم دیگر نیز متاثر می شوند. او افزود:
اینترنت در اصل هیچ عیب نداره، استفادهش مشکل داره. کسی میتونه استفاده مشروع بکنه، کسی میتونه استفاده نامشروع بکنه. امروز اینترنت کتابخانه‌های بسیار بزرگ، استفتا و فتوا و موضوعات مطالعات دینی شرعی و دعوت اسلامی از دریچه اینترنت صورت میگیره.
دکتر محمد الله صخره از اعضای انجمن علمای افغان مقیم اروپا و فارغ التحصیل رشته فقه و قانون از پوهنتون الازهر مصر میگوید وسایلی که برای انسان رفاه و سهولت ایجاد کنند مفید هستند و اینترنت نیز از جمله همان وسایل است. او ابراز نگرانی کرده و افزود که این تصمیم طالبان جامعه را فلج خواهد کرد.
وسایلی که مورد امنیت، تامین امنیت، مورد رفاهیت و باعث ایجاد رفاهیت و سهولت برای جامعه می شوند مفید هستند و مطلوب هستند. وسایلی که به نفع یک دولت تمام می شوند مفید هستند. وسایلی که انسان مسلمان را از خاری و ذلت و گدایی کردن و احتیاج بودن به مردم دیگر، به ملت های دیگر مستغنی می سازند مفید هستند. امروز اینترنت هم از همین جمله است. این باعث می شود که یک جامعه فلج شود.
قابل یادآوری است که حکومت طالبان سه روز پیش بدین سو به دستور ملا هبت الله آخوندزاده رهبرشان خدمات اینترنتی فایبر نوری را در شماری از ولایت‌های افغانستان متوقف کرده است. با منابع آگاه حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفتند که قرار است این اقدام در تمام ولایت ها از جمله کابل نیز عملی شود. با گفته همین منابع، این تصمیم در نشست ملاحبت الله با والیان چندین ولایت در کندهار گرفته شده است. اونان افزودند که در کابل کمیته موظف شده است تا روی بدیل این خدمات کار کند و بررسی نماید که آیا میتوان برای جلوگیری از نشریات چه رهبر طالبان نمیخواهد در اینترنت پخش شود از فیلتر استفاده کرد یا خیر. زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداده است. این اقدام طالبان با واکنش های گسترده افغان ها نیز روبرو شده است. شهروندان که امور روزمره کاری، تحصیلی، فعالیت های اجتماعی و ارتباط با خانواده و دوستانشان را از طریق اینترنت پرسرعت فایبر نوری انجام می دهند می گویند که این تصمیم زندگیشان را به شدت متاثر ساخته است.
در گزارش همکارم شنیدید که شماره از آگاهان علوم اسلامی در افغانستان میگویند که ممنوعیت خدمات اینترنت فایبر نوری از سوی حکومت طالبان به نام جلوگیری از منکرات در هیچ اصل شرعی جایگاه ندارد. اخیراً حکومت طالبان به دستور ملا هبت الله آخوندزاده رهبر آنها خدمات اینترنت فایبر نوری را در شماره از ولایات افغانستان متوقف کرده و منابع آگاه به رادیو آزادی گفتند که قرار است این تصمیم در همه ولایات افغانستان از جمله کابل تطبیق شود. این اقدام طالبان واکنش‌های گسترده‌ای را نیز در قبال داشته. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
اقدام حکومت طالبان مبنی بر قطع خدمات اینترنتی فایبر نوری در ده ولایت افغانستان واکنش‌های را برانگیخته است. شمار از نهادهای حقوق بشری و مدافع رسانه‌ها و خبرنگاران این تصمیم طالبان را که از 3 روز به این سو در حال عملی شدن است، یک اقدام بی سابقه برای سانسور و تلاش برای پنهان کردن اقدامات و جنایات ظالمانه ایشان خواندند. کمیته بین المللی مسئولیت خبرنگاران CPG روز چهارشنبه 17 سپتامبر در گزارشی که در وبسایت خود منتشر کرده گفته است که طالبان باید فوراً خدمات اینترنت فایبر نوری را در بلخ و 9 ولایت دیگر دوباره وصل کنند تا افغانها دوباره با وای فای دسترسی پیدا کنند و خبرنگاران همچنان بتوانند با ارائه اخبار موثق به مردم ادامه دهند. رسانه های مختلف داخلی و نقل از مقام های محلی طالبان و شرکت های اینترنتی گزارش داده که 10 ولایتی را که خدمات اینترنتی فایبر نوری در آن متوقف شده، بلخ، کندز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اروزگان، نیمروز و ننگرهارند. CPG در اعلامیه خود با نقل از بهلی رئیس این کمیته نوشته است که این تصمیم طالبان تجدید بی سابقه سانسور است. در همین حال اتحادیه فعالان حقوق بشر در اعلامیه‌ای که ناوقت روز چهارشنبه به رادیو آزادی فرستاده، تصمیم طالبان مبنی بر قطع اینترنت فایبر نوری در افغانستان را محکوم کرده. فهیم فروک، عضو این اتحاد، در پیام صوتی که به رادیو آزادی فرستاده در مورد جزئیات این اعلامیه چنین گفته است:
طالبان با قطع کردن اینترنت عملا میخوان جامعه را به تاریکی و ترس نگاه بکنند. این کار طالبان به صورت صریح نقض حقوق بشر و نقض آزادی بیان است. ما در بیانیه از سازمان ملل و سایر نهادهای بین المللی خواستیم که طالبان به خاطر کارشان، به خاطر در واقع اصطلاح معاصر دیجیتال، پاسخگو بسازند، تحت فشار قرار بدن که به صورت آزاد دوباره اینترنت ها وصل شود.
از سوی دیگر، سازمان حمایت از رسانه های افغانستانی ناوقت روز چهارشنبه در اعلامیه که در صفحه یک سیاه تویتر سابق خود منتشر کرده، از این اقدام طالبان ابراز نگرانی و آن را محکوم کرده است. با گفته این سازمان، این کار نه تنها دسترسی به اطلاعات رایگان و خدمات حیاتی برای میلیون ها نفر را مختل می کند، بلکه تهدید جدی را متوجه فعالیت های آزادی بیان و رسانه ها نیز می سازد. این نهاد نوشته که امروز اینترنت یک حق اساسی بشر و یک وسیله مهم برای آموزش، آگاهی، حق طلبی و ارتباطات اجتماعی است. قطع کردن آن با بهانه های مختلف، سانسور گسترده و خاموش کردن صدای مردم و رسانه ها است. با این حال، شمار از آگاهان بخش اینترنت میگویند که هرچند قطع فایبر نوری دسترسی مردم با اینترنت را به صورت کامل قطع نمی کند، اما آن را محدودیت می دانند که افغانستان را منزوی می کند. عبدالهادی هادی، متخصص اینترنت و سخنگوی پیشین وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در نظام جمهوریت، با رادیو آزادی گفت:
این یک تصمیم عجولانه است. قطع شبکه فایبر نوری تنها مزدود کردن بسته های معلوماتی است که دروازه برای انتقال اطلاعات است. این به معنای قطع کردن ارتباطات آن با جهان و ایجاد یک جزیره منزوی شده است. که این نه به نفع حکومت و حاکمیت است و نه به نفع مردم.
انترنت فایبر نوری افغانستان را با 5 کشور همسایه وصل می کند و بر اساس گزارش ها در 26 ولایت افغانستان از آن استفاده.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز خود ما آقای غرزه لایق داریم که فرزند اکادمیسیان سلیمان لایق است. آقای غرزه لایق در رشته تاریخ ماستری گرفتن در اتحاد شوروی سابق و اکنون هم در افغانستان به سر میبرند و بسیار آثار نوشتاری از اونا در قید قلم در آمده و به دسترس مردم گذاشته شده. صحبت را با آقای لایق از اینجا شروع بکنیم که درباره کارهای امروزه خود که مشغول چی هستند، چی میکنند، در کجا هستند صحبت کنند.
بعد به وطن برگشتیم و در اینجا یک رشته کارهایی که لازم بود که باید انجام میشد و بسامر رساندن از اونا مسکوس هستم.
این کارها کارهای نوشتاری است، کارهای ادبی است، کارهای سیاسی است، چی کارهاست که شما در اونجا مشغول هستیم؟
بیشتر کارهای شخصی و فامیلی است. طبیعی است در پالویش یک سلسله کارهایی را که من در بیرون شروع کرده بودم و حساب تحقیقات و پژوهش در مورد بعض مطالب برای جمع‌آوری یک سلسله مواد و آثار و گواهی ها و کتاب و به اینمی حدود همه چی هست متمرکز است.
شما درجه تحصیلتان تا کجا است؟
من خو سال 1987 تا سطح ماستری رو من تحصیل کردم در اتحاد شوروی در ماسکو در یونیورسیتی به نام دوستی خلقها و در اوجه من رشته من هم تاریخ بود. بعد از سال 91 و نوشتن دکترای خود در اونجا مصروف شدم، ولی که حوادث طوری در اونجا آمد که در سال 92 اخیر 93 من مجبور شدم که ماسکو را ترک بکنم و مهاجر شدم به هلند و امو کار دکترای من ناتمام بود.
برگردیم به زمان کودکی شما. شما در کجا به دنیا آمدین؟ در کدام منطقه افغانستان؟ در چی نوع یک خانواده؟
ما بنابرای قصه ها و حرفایی که پدرم میگفت ما در شهر پلخمری به دنیا آمدیم، یعنی در ولایت بغلان شهر پلخمری، و تا یک سالگی را ما هم در موش گذاشتندیم. بعد از او جاب کار بابیم حساب در کابل میکرد و انتقال کرد به اینجا. ما هم امرای مادرم با بابیم یا پدرم آمدیم به کابل و دیگه باز این کابل تقریبا دائمی همیشه باشنده شدیم. و خانواده دیگه خانواده پدری ما است که پدر کلان ما یک آدم ملا مشربه به حساب ملا مشربه صاحب سواد او بوده و سالهای زیاد در مسجد بازار پلخمری پیش نماز مردم بوده و پدر ما آدمی که تحصیل کرد و یک بخشی از شرعیات در پوهنزش درس گرفت و بعدا به فاکلته ادبیات منتقل شد و همو ادبیات هم به پایان رساند. خانواده ای که کتاب و قلم و روشن فکری و روشنگری و اینوی مسئله ها سر کار داشتن همیشه.
شما دوره ابتدایی در کدام مکاتب خواندین و بالزو متوسطه و همچنان لیسه؟
ما مکتب ابتدایی را در پروان مینه یک مکتب به نام غازی محمد ایوب خان بود که صنف اول تا صنف شش ما در اوجه خواندم و بعدا صنف هفته به لیسه نادریه رفتم، بعدم صنف هفت و هشت در اوجه خواندم، صنف نو و فکر کنم که هشت و نو به متوسطه کارتی پروان کردم، پروان مینه بود، به اوجه انتقال کردم و دوباره از صنف ده پخیلم برگشتم به لیسه نادریه و تا صنف دوازده را اموجه ما به اتمام رساندم مکتب نادریه را.
و دوره ادامه تحصیل خارج از افغانستان چگونه رفتین به ترتیبی که شما گفتین در شوروی در اونجا ماستری گرفتین و لیسانس در کجا خواندین؟
ما یک وقتی که از لیسه نادریه فارغ شدم، ما به کانکور در انستیتوت پلی‌تکنیک کابل اونجا کامیاب شدم. یک سال اونجا درس خواندم ولیکن توانایی های ما در علوم ثابته میگن یا علوم ریاضی و مثل فیزیک و کیمیا و اینا بسیار چی بود، کوتا می آورد. لحاظا یک چانس به ما مساعد شد در سال 1980 اگر غلط نکنم، ما از تبدیل شدم یک عمر گرفتم و آمدم به پوهنزه فلسفه در پوهنتون کابل که تازه پس از یک به حساب 3 سال قطع فعالیت پس دوباره اثر آغاز کرده بودند فعالیت این فاکولته رو، ما اونجا این درس در تحصیلات عالی در اونجا دوام دادم و اونجا هم تقریبا 1 سال یعنی 1 سنف ما تمام کردم. بعدا از این بورس هایی که به همه محصلین و بر جوانا مساعد بود در وقت یکی از اون بورس ها رو استفاده کردم و آمدم به اتحاد شوروی که همین درس و تحصیل و تعلیم خود را با قاعده و حساب جدی او را به پایان برسانم و همونطور هم شد. تا سال 1981 تا سال 1987 همین تحصیلات در سطح ماستری در اونجا به اتمام رساندم.
به نوشتن کتاب ها و نثر هایی که از شما فعلا در دسترس هست چی وقت شروع کردین به نوشتن؟
ما بلا بسا از جوانی ها من نوشتم، شوق و علاقه داشتم چون فضای خانه و فضا و محیطی که ما دیش کلان شدیم اما طور بوده که تشویق می شدیم یا تشویق می کردیم فضا. ما از گذشته ها بسا شاید هم از نوف 11 و 12 تقریبا به شروع کرده بودم با بعضی نوشته ها و می اخبار های مثل هنیز اصلا اینا می فرستادم. ولیکن بعد از اون وقتی که ما به تحصیل رفتم و از تحصیل پس دوباره برگشتم به خدمت عسکری رفتم، در اوجا در جریان وقتای فارغ زمان عسکری ما به ترجمه یک کتاب از روسی به فارسی پرداختم که اولین بار بود که تو یک کار رو انجام می دادم و بعدا تقریبا یک فاصله بین همین کار نویسندگی از زمان مهاجرت تا سالهای 2011 و 2012 یک فاصله به وجود آمد که من اوقدر به مسائل نوشتاری نمی پرداختم، به مسائل زندگی و گویا نان پیدا کردن مصروف شدم و بعدا از سال 2012 یا 2013 پس دوباره به می رونقی که میدیای همگانی پیدا کرد، ما هم در اوجه امی شوق ما دوباره یا بخش از چیزی که در وجود ما دوباره پس تازه شد و ما در میدیای همگانی سرگرم نوشته های کوتاه و روزمره شد.
فعلا شما چند اثر نوشتاری در دسترس مردم است؟
ما در حدود تقریبا یک 2 ترجمه هست، یک ترجمه از روسی به فارسی است، یک ترجمه از پشتو به فارسی است. اینها آثار بسیار دلچسب بودن، ما به اونها وقت گذاشتم و اونها را برای خواننده فارسی زبان عرضه کردم که ازش استفاده کنند. یکی سیاست خارجی پاکستان بود که بسیار چیز دلچسب و ضروری بود برای بخش کسایی که می مبحثه تحقیق میکنن و تحقیق میکنن. و یک کتاب دیگه هم که از پشتو و فارسی بود، او امی سرنوشت قبایل شرقی افغانستان است که 100 سال این مطالعه شده و یک مطالعه به حساب عالمانه بدون دخالت موضع‌گیری ها یا سلیقه های سیاسی بوده. چیز دلچسب است، یک کتاب که یک مدخل است در رابطه با شناخت از امین قبایل مرز شرق افغانستان.
علاوه بر ترجمه ها شما آثار دیگری هم دارین که خودتان تألیفش کردین، نوشته کردین؟
بله. یک سلسله هست که به نام نقل از هزار یک پیش آمد است که تقریبا 2 جلد چاپ شده از اون، یک جلد هم برای آماده است برای چاپ که اونها معمولا گفتنی های هستن که در ذهن ما زنده میشن از گذشته، از حال، و اونا را بدون از اینکه تسلسل به حساب تاریخی داشته باشن، همون چیزی که همون لحظه به ذهن ما آمد در روی کاغذ میریزه. و من اینها را بیشتر در این صفحات فیسبوکی به حساب نشر میکردم و آرام آرام اینها را باز جمع کردم و از اینها همین دو اثر که چاپ شده و یک اثر که هنوز چاپ نشده همینا به وجود آمدن. یک کتابه که دیگه هم به نام نگاهی به نیمروخ دیگر واقعیت است که او هم بیشتر در قرینه امی پرخاش های به حساب بازم رسانه‌ای در پیوند با یک بخش معین از سرگذشت امو حزب دموکراتیک خلق افغانستان است که به مو پرداختم. او البته کتاب ناتمام است که بالای از او هم به زودی ما کار مفصل خواهد کردم که به یک اثر جدی برای یک گوشی از تاریخ امو حزب مبدل شود. و یک کتابه که دیگه هم آژیرها و زنهارها هست، او مجموعه تمام مقالات است که من از سال 2013 تا 2018 فکر کنم که در امی رسانه های همگانی نشد کلیم، اونها رو جمع‌آوری کردم و در اوجه به عیسی یک کتاب بوده عرضه کردم. این دمی حدود است که کتاب های من.
پیش از اینکه شما به نثر نویسی آغاز کنین، آیا به شعر هم علاقه داشتین؟
والله ما در بساده در سنین پیش شاید سنفای 7-8 چی میکردم؟ آزمایش میکردم و او هم شاید بیشترش هم زیر فضای امو ادیبانه که در این خانه بوده و گویا کوشش میکردم که من هم در این عرصه حساب بتانم چیزی از خود ارائه بتونم، ولیکن بعد ها معلوم شد که من امو توانایی ایره که حساب یک شاعر در فرشت خود داره، در طبیعت خود داره، او در من نبوده. از این سبب او در اونجای در اون لحظات و در اون موقع پس در ریشه خود خشکید و دیگه من او را دیگه آزمایش هم نکردم هیچ وقت.
در امی رابطه من یک روایت شنیدیم که میتونه یک خاطری از شما باشه که چگونه از شعر گفتن دست کشیدین. میشه خاطره را که ما شریک بسازن؟
والله که دو تو خاطره بسیار چی نیست و من فکر میکنم که من یک کتاب شگه که تقریبا جمع کرده بودم مجموعه واری و این چیزهایی را که بنابرای شعر نوشتم میکردم که شعر نبودن طبیعی است، اونا را ما یک بار به پدر خود نشان دادم که امینا را یک دفعه ببین که چیزی هست قابل تأسیس، قابل حفظ است، قابل ازی هست که دوام بتادم. و ما اموجا پدرم خوشش نامد و طور افاده داد که یعنی چیزهای بسیار ساده هست و شعر بسیار مغلق هست و شعر بسیار پیچیده هست و شعر باید دسترش که خود آدم مسترش که خود آدم باید ناشی شد و امیتی گپا. و از اموجا باز من امی مسئله را بده جدا کردم، امیتی یک چیزی سر من گذاشته.
بله، یک چیزی که من خودم متوجه شده، من هم بعضی از آثار شما را، کتابایی که ترجمه کردین و مخصوصا کتابی که شما جمع آوری کردین، مطالعه را برای که در چند وقت به چاپ رسیده، سبک ادبیات شماست که به نظر من و به نظر بسیار خواننده های دیگه بسیار زیاد متفاوت است با ادبیات روزمره که در افغانستان رایج بوده. همین سبک شما از کجا پیروی کردین؟
والا ما کدام چیزی که ما آگاهانه یک سبک ایجاد کرده باشم و او را به حساب به خود اختصاص دادم، به این ما هیچ وقت فکرم نکردیم و هیچ وقت هم چی میکردی کلانکاری را نکردیم، برای اینکه ما به حساب در زبان و زبان شناسی اینا ما آدم نه تخصص دارم و نه عرصه کار ما هست. فقط یک مشکل ما مواجه شدم در طول امی بحث هایی که در رسانه ها جا میافن و این بحث ها رو شما هم حتما با ما موافق هستین که سا چیزهای عجیب و غریب آدم امرش روبرو میشه. دمو بحث ها گاه چنین افاده ها به ما داده میشد که گویا این نوشته های بابه خود میاره و سر دیگر ها مفروشه یا در رسانه ها به نام خود ایره رکلام میکنه و این کل نوشته های پدر ازی هست. و ما بسیار به امی مسئله ما رو تشویق کرد که ما یک شیوه رو پیدا بکنم که او دگرگونه باشه از شیوه نوشتاری پدره. ما فکر میکنم که امی بسیار زیاد مرا به می طرف کشان که چیزهای بیندیشون و یا چیزهای را روی کاغذ بریزم که این تفاوت داشته باشه از شیوه نگارش پدر من. امی آستا آستا به من طرف رفت که حال این شما هم سر از او نام کلان میمانین که یک سبک نو نگارش است. ما به یقینه نیستم، فکر میکنم که سبک نو نیست، فقط یک خصوصیتی که نوشته های ما داره که ما بیشتر کوشش میکنم، شاید هم بسیار درستم نباشه، یک شیوه بسیار مفیدم نباشه، که ما امی کلمات بیرونی را از فارسی میکشم و فارسی سوچر استفاده میکنم. از اون خاطر یک ذره بعضی دوستا که تزمین مشکل هم دارن، چون نوشته ها یقینن که ما ادعا نمیکنم، ولیکن از چوکات امو دستور زبان بیرون نیست هیچ وقت، ولیکن بیشتر کلمات عربی را که ما فارسی میسازم یک ذره برای بعضی خواننده ها که عادت دارن که زمین زبان متداول برای زنای داره مشکل است. و یک معضل دیگه هم که خودمون رو میفهمم که ما بعضا جملات از پیشم یک ذره یک طولانی میشه، یک پاراگراف طولانی میشه و این برای خواننده دشوار میشه که امو سر و تای یک پاراگراف بفهمن. او رو سر خود ما هرچی کار میکنم بالاخره انشالله غلبه خواست کنم، کمی باشه.
چیزی که ما فهمیدم ایست که اگر نثر شما را آدم یک بار دوبار بخونه همه چیز روان میشه، اما چون یک شیوه تازه است بر بسیاری از خواننده ها و کتابایی که ما در افغانستان در دری خوانده بودیم، در مکاتب خود و در ادبیات روزمره با اون متفاوت است، اما اگر یک بار دوبار خوانده شوه بسیار زیاد روان و بسیار خوب چی از دروش کدام مشکل است، اما چون به نظر ما و سبکایی که ما خوانده بودیم متفاوت تر بود. خب یک سوال دیگه هم ما داشتم، یک اندازه برای کلگی مطرح است. پدر شما آدم اکادمیسن بود، آدم دانشمند بود و نامش در هر جای آقای سلیمان لایق، او تمام مردم افغانستان میشناسن. او نوشته هایش زیادش به پشتو بود. شما هم کدام اثری از پشتو دارین؟
ما خو یک معزل کلام که کتش در زندگی مواجه بودیم همین بوده که معزل هم نمیگم شد، یک حالت خاصی که در درون خانواده ما بوده. ما در خانه زبان مسلط در خانه ما فارسی بوده و این زبان بیشتر که مادرم پرکتس می شده. پدر ما بسیار وقت آدم بیرون بوده، آدم کمتر در خانه بوده، از این خاطر امو زبان مادری که اگرچه مادر ما هم پشتون است، محمد زم از مامدهی ها، از بین مامدهی ها مرستستان دارایش است، از امو خانواده است، ولیکن اونا هم همی زبان فارسی مسلط بوده. ما اتو کدام حید و قیودی در درون خانه احساس هیچ وقت نکردیم که با کدام زبان شما حرف بزنیم. با مو زبان فارسی که حرف میزنیم مثلا مو حساب مورد پسند و پذیرش همگی بود. حتی پدر من هیچ وقت به طور من بیاد ندارم برای گفته باشه که تو چرا در خانه فارسی میگه. تو بعضا طور شده که آدم هایی که مثلا از قریه ما از شرن یا از پکتیکا ایجا میمان میامدن و در جریان صحبت بابیم با اونا با پشتو حرف میزد و مرا همیشه به فارسی مخاطب میساخت، به اونا جالب میبود که چی دوگانگی یا دوگونگی هست. در این ترتیب من زبان یاد گرفتم، پس آنها باز تلاش کردم خودم زبان یاد گرفتم و زبان من هم حال مینویستم، هم حرف میزنم، هم میفهمم، یعنی برای من تقریبا اگر نگویم که تا سطح فارسی بسیار روان و مسلط است، ولیکن زبانش کنه دهیش می نویستم. ما فراوان نوشتیم در صفحات میدیای همگانی، ولیکن با صاحب یک حسر پشتو و یک حسر مستقل پشتو اتر یک چیز ندارم به سوال چیز هم به وجود خواهد اگر زندگی یاری کنه.
لایق صاحب یک سوال نسبتا شاید سختی تر باشه. افکار پدر بزرگوار شما معلوم بود و شما هم با وجودی که در زیر سایه از اونا پرورش شده بودین، یک اندازه تغییر یا تفاوت در افکار شما اونا مشاهده میشه از نگاه سیاسی هم. میخواین سر از این یک چند جمله بگوین کوتا؟
خب خود طبیعی است، تفاوت ها بسیار طبیعی است، بخاطر از اینکه اونا پدر ما آدم نسل دیگه بوده، در شرایط دیگه میزیسته، ایدئال های دیگه را به حساب پیروی میکرده، برنامه های دیگری را به حساب در برابر خود قرار داده بود و رسالت از اونا دیگر رسالت بود. ما آدم های به حساب، من آدم عصر خود هستم، آدم دیگر دوران هستم، آدم
که جهان با سرعت انکشاف میکنه، چی در تکنولوژی، چی در اقتصاد، چی در سیاست ها، چی در تمام عرصه ها. لحاظا ما فراورده یا ساخته شده روابط هستم که در اصل خودم وجود داشته، ولیکن ای هم بسیار زیاد فکر کنم که دقیق نباشه که ما کته از او و ایدیال هایش و آرزوهایش در مورد کشورش، در مورد مردم، در مورد سرزوشی سرزمین که در دمت و با میان ما تفاوت وجود داشته باشه، این تو چیزی نبوده.
در چند موضوع دیگه است که من میخوایم با شما مطرح کنم، اوست که کتاب های تازه که شما دست دارین، یکی از این کتاب ها به نام شیخ برسیساز، تا جایی که ما معلومات دارم و از پدرها و بزرگاه شنیدیم در باره شیخ برسیساز که یک راهب از بنی اسرائیل بوده و این گمراه شده و حتی تجاوز کرده به یک زن و یک آدم منحرف بوده، این کتاب شما انگیزه که شما سر از کتابتان ماندین به نام شیخ برسیساز این چی انگیزه داره؟
این کتاب خواستان یک کتاب پژوهشی هست، بیشتر سر زمان متمرکز است که مربوط میشه به ورود وزارت مجددی شوربازار و حریم سیاست ها در افغانستان که قریب 100 چند سال در بر میگیره و امی مبحث اساسا در تاریخ نگاری افغانستان مسکوت است، کسی به این نپرداخته و اگرم پرداخته بسیار با احتیاط، به خاطر از این که حال من احساس میکنم که چرا نپرداخته، به خاطر از این که پرداختن به اینطور مباحث حتی خطر تکفیر و خطر رانده شدن و ترد شدن کت خود به حساب همراه داشته. ما همین مرحله را یک ذره چقدرتر تحقیق کردیم و او هم یکی از دلایل شدی است که ما خانواده های ما، خانواده لایق و خانواده حضرات مجددی، یک خویشاوندی هم داریم که این خویشاوندی ها بیشتر وقت سبب یک سلسله نارامی ها در زندگی نرمال و روال عادی فعالیت های چی این طرف چی آن طرف می شده. به این سبب این کتاب به می وقت شده، تحقیق است، کار شده، اسناد و مراجع بسیار گوناگون و فراوان اونا مدرسه‌ای پیدا کردم و با استفاده از اونا مترکی که به وجود آمد.
یک کتاب دیگه شما بله. هم از بنام
پننامه فروپاشی بله.
خوی پننامه
تازه
روی دست است که کار میکنید شما سرش
قریب یک چند ماهی میشه که مثلا از اون محسوس است
و این رو میتونی که خلاصه بگوین که به کدام مرحله تاریخ افغانستان ارتباط میگیره؟
این فقط همین مرحله سقوط حاکمیت حزب وطن یا سقوط حاکمیت دکتر نجیب الله را در تیزه قرار داده و این هم یک کتاب تحقیقی است، کتاب چی نیست، پوبلیسیستی نیست و با یک بخش کلان اسناد و گواهی هایی که چی نشر شده و چی هنوز به نشر نرسیده بر بنیاد از اونا و ارتکاب اونا، همین مرحله سقوطی که رخ داد یا فروپاشی که رخ داد ای به مو اختصاص داره، جوانب گوناگونش مطالعه میکنه و انشالله و عالم که یک نتیجه بیغش و غیر جانبدارانه از پیشش بیرون خواهد آمد.
یک اثر دیگه شما هم اثر است یا بگویم یک نوشته دیگه شماست که ما درست اگر ادا نکنم شما میتونید نامش رو برام درست بگوین، من از خرابه های از ناکجا آباد میام، یک چیز از شما است کدام است؟
از خرابه های کدام ناکجا آباد میام، یک نوشته به حساب احساسی عاطفی در اونم مراحل که چیزی دما به وجود آمد و با اون روی کاغذ نوشتم، تقریبا برمیگرده به سال 2013 از نخستین نوشته های ماست که وقتی که من به امی میدیای همگانی پاواز کدم، این از او زمان است.
چی کتاب های دیگه و چی نوشته های دیگه در پیش رو دارین یا برش طرح کردین که اینا رو شما آغاز کنین و انشالله که به انجام برسانینش؟
والا همی دو اثر کار شما نام گرفتین که یکیش تقریبا تکمیل است، ولیکن من امیجه که به کابل هم آمده می که از تلاشای می ایست که آخرین منابع در رابطه با می کتاب شیخ برسیساز و دست دارم که چیزی از قلم نمانه و بعض احکامی که صادر شده یا بعض به بعض نتیجه گیری هایی که ما رسیدیم که اونا یک ذره دیگه هم مستندتر و مستدلتر شود و او تقریبا آماده است برای اینکه به چاپ بره. فقط اینجا ما که آمدیم این کتاب فروشی ها و جاهای کون کتاب فروشی هایی را که همیشه سراغ دارم به اونا سر میزنم که چیزهای آخرین هم پیدا بکنم. و کار دومم که بر شما گفتم اون پندامه فروپاشی ها کار زیاده وقت داره بسیار چیزهای دیگه نمیمانه برای اینکه مشغول شدن به میدونی مبحث خودش بسیار زمانگیره. شما چیزهایی را که هنوز بیرون نبرامده چیزهایی را که هنوز بسیار دشوار است که آدم بهش دسترسی پیدا بکنم ما اتا اینا را به همه دسترسی پیدا میکنم وقت میگیره. دیگر تو کدام چیز بسیار آنی و چیز زیر دست ندارم غیر از اینکه اگر روی مسائلی که در سیاست ها رخ میده و در حوادثی که در محول افغانستان پیش میه اگر کدام تبصره یا کدام واکنش یا کدام نوشته از ما بیرون داره دیگه ایتو کدام چیز کلان دیگر از الوز زیر دست ندارم.
از سلسله برنامه های مهمان آزادی صحبت داشتیم با آقای غرزه لایق که بسیار آثار نوشتاری از وی به نشر رسیده و چند کتاب هم در حال تحریر دارند. در همین جا می رسیم به پایان این برنامه. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
سر واده دادن که جاده خود جفتی که میری پیاده 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 واده سر واده دادن که جاده خود جفتی که میری پیاده 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 رفتن های ترا بنازم وای بنازم به هر گام تو من سدل ببازم سدل ببازم همی سخت است پای تو نازک پای تو نازک برای کوشکه از گل بسازم از گل بسازم واده سر واده ددانک جاده خود جفتی که میری پیاده 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 بلرزان تو زلف مشک باید مشک باید برایت می خرم توقع دلائی آویزان می کنم دوره گلویت واده سر واده ددانک جاده خود جفتی که میری پیاده 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 واده سر واده ددانک جاده خود جفتی که میری پیاده 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 پیاده, پیاده, پیاده.